یکی از المان‌های مهم زندگی من این بودش که من میخوام سیستمی رو راه بندازم که نشون بدم خانوم‌ها هم میتونن. اسکیل های مدیریتی، مذاکره، برخورد با آدم ها رو نداشته باشین به هیچ عنوان نمیتونین در حقیقت بیزنستون هر چیزی که هست به سمت موفق شدن هدایت. نیروی انسانی تحصیل کرده و کار کرده و با تجربه توی حوزه آنلاین نداریم. بزرگترین مشکل ایده های ما تو ایران اینه که خودمون احساس می‌کنیم خیلی باحاله. بزرگترین پیشنهاد اینه که اول مطمئن بشین به سمت خوب میرین. اگر هم غلط رفتین اشکال نداره، با سر بخورین زمین، اما پاشین سریع راهتون رو عوض کنین، گیر نکنین.
خب یه فایل جدید رادیو مذاکره با نازنین دانشور. نازنین دانشور رو من فکر کنم 2-3 سال میشناسم از دور به خاطر سایت تخفیفان، بعد رومم نمیشد برام باش احوالپرسی بکنم، بعد فهمیدم که تو هم ظاهرا رو نمیشد بیا احوالپرسی بکنی. آره، بعد از 2-3 سال بالاخره فرصت که چند وقت پیش بشینیم با هم دیگه گپ بزنیم اینها. من از خودت شروع کنم، از اول سنت رو بگو چون فکرم جمعون تر از
من الان معجزه 30 سالم شده.
30 سالت شده، دهه 4 رو زندگی شده. تخفیفان خودت توضیح بده برای اونه که احیانا نمیدونن.
تخفیفان.com در حقیقت اولین وبسایت خرید گروهی ایرانه که توی سال 1392 مرداد لانچ شد تو ایران. همونجوری که از اسمش هم مشخصه، یه وبسایت تخفیف گروهی، خرید گروهی. یعنی قدیما شاید یه مثال واضح بزنم، میرفتیم مغازه میگفتیم آقا مثلا این شلوار چند؟ میگو 20,000 تومان. میگو سه تا ببرم چقدر میدی؟ الان دقیقا تخفیفان همون کارو میکنه. یک سری آدم رو جمع میکنه، 500 نفر 1000 نفر که هیچ ارتباطی با هم ندارن، میره سراغ یه مرکزی مذاکره میکنه و برای تمامی این آدم ها تخفیف میگیره که اسمش هم هست تخفیفان.com.
من یه نکته رو همینجا بگم، میدونم در واقع حالا شاید بعدم باید بپرسم، ولی مدل اینجور مدل ها در خارج از فضای ایران، حالا تو بودی منم بودم، خیلی رواج داره. من همیشه مثالی که اینور من میزنم برای تو هم یه زدم، بودم مثال خودم تو نیز میزدم که به خاطر اینکه فاصله بود من می‌خواستم آدمو برن، دم ایست اتوبوس کاغذ بود طرف شماره موبایل میزد، یا من هر روز 7 صبح دارم اینجا میرم، اگه 4 تا دیگه هم هستی دیگه اتوبوس نگیریم، با تاکسی بریم که سریعتر برسیم و اینا. خیلی هم احساس بدی نداشتیم بهش واقعیتش، خود من بارها استفاده کردم. ولی من خودم تخفیفان رو در واقع مثلا احساسم اینه اگه با یه نفر دوست باشم بعد یه رستوران خیلی خوب برم، بعد مثلا کارت تخفیفان در بیارم، خب میگن در واقع فقیر بوده و گدا بوده لابد شده. چرا تو فرهنگ ما این اصلا هست یا نه، یا من حسم اینه یا اصلا این هست، و چرا جاهای دیگه مثلا کمتر هست این فضا؟
ببینید دو تا موضوع توی فضای تخفیفان مطرحه. اولا تخفیفان همونجوری که مثلا هر روز داره بین 10 الی 15 تا آفر رو توی شهر معرفی میکنه، یکی از کارهاش اینه که به شما جاهای جدید رو معرفی میکنه و میاد روی اونها یه کوپن تخفیفی رو میده، میگه آقای شعبانعلی تا الان نرفتی رستوران سرجیو، بیا این بار با تخفیف برو، ریسکتو کمتر کن، اگر دوست داشتی دوباره سر بزن به اونجا، پول کاملو بده، من کاری ندارم. اما این سری بخاطر اینکه نمیشناسی
مارکت شما، مارکتیه که آدم میگه نمیخوام انقدر خرج کنم،
دقیقاً دفعه اول من نمیشناسم سرجیو، کسی هم به من چیزی نگفته، باشم برم مثلا فلان جا، در حقیقت یه همچین فضایی رو ایجاد میکنه. توی خارج از کشور همونجور که شما اشاره کردین، یک سری از در حقیقت آدم ها از جمله خود بنده، شاید خودتون هم امتحان کرده باشید، دنبال اینیم جاهای جدید رو بشناسیم و اگر تخفیف داشته باشه فبه ها، به خاطر اینکه من میرم و اونجا رو امتحان میکنم. توی ایران یه مقدار به خاطر بحث فرهنگی و سنتی که بوده، شاید فضای تخفیف غلط جا افتاده و شاید مردم احساس میکنن اگر تخفیف از جایی بگیرن شاید اون چیزی که باید بوده نبوده، یا شاید کیفیتش کمتر شده، در حالی که توی فضای تخفیفان این نیست. چون ما این وسط نشستیم به عنوان کسی که دوتا گروه را داره وصل میکنه و اون آدم و یا اون صاحب کسب و کار رو توجیه کردیم که آقا شما داری تبلیغ میکنی، وقتی 1000 نفر میان، اگر تو 1000 نفر رو خوب سرویس بدی، کما این که شریک تجاری ما داریم که بالای 80% برگشت مشتری داشته.
آن تو این توجیهت برای کسی که اونجا میاد این نیست که مثلا به ما تخفیف شما زیادین، میگی تخفیف بده بخاطر اینکه داری جا میافتی،
تخفیف بده بخاطر اینکه داری جا میافتی، و تخفیف بده به ازای اینکه من برای ترافیک ایجاد میکنم. یه نفر رو نمیارم، 100 نفر رو میارم که تو بتونی اینها از توش مشتری بسازی.
یه سوال دیگه هم دارم. حالا آدما خیلی تو رو میشناسن چون من صحبت میکنی و هستی و اینها، ما معمولا هم گفت سمینار رو میبینی. برای اونایی که تو رو کمتر میشناسن، اینکه اخلاقای تو خیلی مردونه است، یعنی واقعا خیلی پسرونه است. مثلا من خودم اولین بار که تو رو دیدم اصلا، حالا این از ظاهرم نشون میده، اصلا این که از رفتار هم نشون میده، اصلا خیلی حسش نیست که با دختر صحبت میکنه. من یه سوال دارم برای حالا خیلی از خانومایی که دارن حرف ما رو گوش میدن، تو شخصیتا اینطوری هستی یا به نظرت برای محیط کار و محیط بیزینس یه خانم میخواد کار کنه، این روحیه رفتاری که تو فکر می‌کنی برای موفقیت کارت لازمه؟
والا واقعیتش اینو چند نفر تا الان به من هم گفتن، حالا چه در قالب تذکر چه در قالب تشویق ولا هر چیزی که بوده، یه سری از این چیزا به من میگه به زبان بچگی من. من پدرم پسر نداشت، منم بچه بزرگ بودم و همیشه قوره اینو میزد که من پسر می‌خواستم باید کمک دستم میشد، حالا که نمیشه تو باید بکنی. من از بچگی عادت کردم با بابام کولر درست کنم، پنجره ماشین بگیرم، که همیشه همسایه‌ها نگاه میکنن که این دختره اینجا چی کار میکنه. و بعد در نهایت توی فضای بزرگ شدم که این در حقیقت فضای برام بود که باید استقلال پیدا کنم توی هر جهتی که بود، و به خاطر رشته تحصیلی که رفتم تحصیل کردم و برنامه نویس شدم برای مدت 10 سال، ناخودآگاه افتادم توی فیلدی که همه همکارام آقا بودن، و این من رو به سمتی برد که خب باید به یه تعاملی با اینا برسم، نمیتونم لزوما همون خانومی باشم که در حقیقت حالا خیلی ها هستن.
پس تو قبل از کارت قبل وسط حرفش حالا برام ادامه میدیم، ولی کارمندی کردی منظورم؟
بله.
خب بعد تو محیط کار،
بعد دیگه رفتم در حقیقت تو محیط کار مردونه، ناخودآگاه شدم شبیه اونا یه خورده. بعد دیگه اومدم رسیدم به تخفیفان و فضای ایران برای خانوم ها علل خصوص تجربیات خیلی زیاده، اما وارد جزئیاتش نمیشم. فضای کار به خصوص کار ما که مجبوریم با آقایون در حقیقت سر کار داشته باشیم توی 99% مواقع، من رو به این سمت برد که یا باید به رنگ خودشون در بیام یا به مشکلات اساسی برمیخورم توی این فضای، و شاید همون چیزایی که شما میگین کاملا سخت بکنه، یعنی خودم کاملا تاییدش میکنم، اما سعی میکنم اونجوری باشم چون غیر از این خیلی سخت میشه برام.
یعنی الان جدا از ویژه یک تو میگی بک‌گراند منو به اینجا رسونده، توصیه هم شاید داشته باشی حالا به ما تجربه شخصی،
درسته،
که این فضا شاید بیشتر کمک کنه
اگر بخواین قدرتتون رو نگه دارین، اگر بخواین واقعا فقط کلامتون بیزنس باشه، مجبورین تو این فضا حرکت کنیم.
ما اولین باری که با هم نشستیم گپ زدیم، اولین حرف مشترکمون که ما هم پیدا کردیم دغدغه های نیروی انسانی نیروی کار بود، که در واقع من داشتم در دل میکردم، تا داشتم در دل میکردیم، و تو این مدت به شکل های مختلف هم حالا رسمی غیر رسمی فکر کنم خیلی دغدغه هاشو داشتیم. راجب اینا میخوای حرف بزنی؟ چون من اکثرا دیدم که در واقع همیشه آدم ها دغدغه‌شون اینه که کار نیست، بیکاری زیاده. من با امیر تقوی هم قبل از مصاحبه تو با اون حرف زدم و پابلش کردم، امیر هم ایدهش همین بود که اصلا گفت نه من فکر میکنم که کارمند نیست و اینها. تو کدوم ور قصه ای؟ و
من دقیقا احساس میکنم آدم کار بکن نیست، چون اگر آدم کار بکن باشه، چون خودم بودم، شما بودین، همه آدم هایی که دقیقا تو این حوزه دارن کار میکنن آدم هایی بودن که آدم های اگر کار بکن بودن، کار همیشه براشون بوده. مهمی نیست، مطمئنن الان فضای دانشگاهی ما یه فضایی رو ایجاد کرده که با یه مدرکی که دست مردم میده این توهم رو ایجاد میکنه که خب تو که الان مهندسی باید بری بشینی پشت یه میزی تبدیل بشی به یه مدیری یا حالا هر چیزی، که در صورتی که فضای کار کاملا فضای متفاوتیه. و واقعا من هم کاملا هم با شما موافقم، هم با آقای تقوی موافقم که این مشکل اساسی توی نیروی کار انسانی توی ایران متاسفانه.
من یه درد دل کوچیکم دارم، اینو می‌خواستم رو سایتم بنویسم ولی الان چون درد دل تازه است می‌خواستم بگم. یه مشکلی هم که من تو زمینه نیروی کار می‌بینم، نمی‌دونم حالا می‌خوام ببینم تو هم باش موافقی یا نه، این مشکلی که آدما فکر می‌کنن خیلی شأنشون بالاست و وقتشون خیلی گرونه. من داشتم امروز یکی از همکارام میگفتم که داشتم براش سعی میکردم که با ویزیو یه دونه چارت خیلی عجیب غریب درست کنم و خیلی شیک و اینا درست کردم بهش دادم و اینا. بعد برگشتم گفتم که خب مثلا بچه‌هاتون یا هم گروهات مثلا درس میخوان؟ گفت نه، ما راستش به هر کدوم بچه‌ها ما سرمون شلوغه و وقتمون خیلی بیشتر ارزش داره که این کارو انجام بدیم. بعد من بهش گفتم ببین، اگر وقت ما الان ارزش پیدا کرده و ما داریم وقتمون رو گرون میفروشیم، مال اینکه یه زمانی فکر می‌کردیم وقتمون ارزش نداره و هنوزم فکر می‌کنیم وقتمون ارزش نداره.
درسته.
میشه کار کرد، میشه یاد گرفت، میشه هر کاری کرد. نمی‌دونم تو این حسو داری یا نه. خیلی از آدم‌ها شاید پیش من پیش تو احساس می‌کنن آقا ما وقتمون ارزش داره، مدرکمون ارزش داره، ما شأنمون یعنی ما به خاطر اینکه واقعا شأنمون حفظ کنیم هیچ‌وقت شأن پیدا نمی‌کنیم.
دقیقاً همینطوره و همیشه از اون موقعیتی که هستیم ناراضیم، هیچ موقع سعی نمی‌کنیم موقعیتمون رو، خودمون رو ارتقا بدیم که ناخودآگاه دلبستگی اون کارفرما به ما بیشتر بشه. یعنی من همیشه استراتژی که خودم داشتم تو زندگیم این بوده که من هیچ موقع سر حقوق با کسی صحبت نکردم. جایی رو که دوست داشتم، کاری رو که دوست داشتم شروع کردم، اما اونقدر خوب کار کردم که به 6 ماه نکشیده هر چی گفتم حقوقم افزایش دادن. اما تو ایران برعکسه. یعنی بزرگترین دغدغه من امروز هم دارم، در حقیقت از یه سفر کردم نزدیک 20 نفر رو مصاحبه کردم، باهاشون اومدم بهش میگم که تنها چیزی که بهش میگم از من سوالی نداری، خب حقوقو به من نگفتین چی شد؟ یعنی تنها نقطه‌ای که این آدم‌ها براشون مهمه اینه که آیا اون 800,000 تومن منو میخواد 850,000؟ اصلا نگاه نمی‌کنی که بابا من خودم رو، یعنی نازنین دانشمند نوعی رو اونقدر گیر خودم بندازم، اونقدر خودم رو محکم و میدونین
که هر حقوقی خواستم مجبور باشه بدهیم.
دقیقاً، یعنی به همه بچه‌های خودمونم تو شرکت همینو میگم، آقا به جای اینکه اینوری برین بیاین چکوچونه 50 تومن رو بزنین، چون این 50 تومن برای شما پول بشو نیست، 10 سال دیگه همین موقع خیلی لطف کرده باشین حقوق شما مثلا 2,000,000 تومان افزایش بده کرده، رقمی نیست توی کل فراینده. و متاسفانه این دیدگاه و منتالیتی در حقیقت ماهاست توی فضای کاریمون، و همین میشه که ما نیرو داریم میگه 35 سالشه و به من میگه که من هنوز همون کارشناسم. چرا؟ چون سال به سال کارش رو عوض کرده، برای اینکه 50,000 تومان جای بعدی بهش حقوق بیشتر میداده، برای اینکه 100,000 تومن نمیدونم هزینه تاکسیش،
اما هیچ وقت به اون عضو کلیدی تبدیل نشده. آفرین،
هیچ موقع رشد نکرده توی سیستم، هیچ موقع نشده سرپرست، هیچ موقع نشده مدیر، نشده چیزهایی رو یاد بگیره که برای یه آدم 35 ساله لازمه، و در نهایت هم اتفاق کاملا مشخصه دیگه تاش.
یه سوال دیگه هم هست من بپرسم نظر نازنین، اونم این که تو فکر می‌کنم کارتو کوچولو کوچولو شروع کردی و بزرگ کردی، تخفیف من اولش خیلی کوچیک بود اینا.
بله.
معمولا دو تا راه همیشه هست در مورد رشد. یکی اینکه آدم سعی کنه اول سرمایه‌گذار خیلی خیلی بزرگ پیدا بکنه و یهو یه کار خیلی اساسی بکنه. یکی اینکه آروم آروم سعی کنه کسب و کار رشد کنه. آدمای زیادی هم هستن که از هر کدوم اینا دفاع می‌کنن. یعنی اونطوری نیست بگیم یه طرفش حتما درست داره. چون من دیدم یه سری میگن که نه تو اگه از اول بزرگ شروع نکنی ایدت کپی میشه، فلان میشه، بدبخت میشی. یه سری هم اینور هستن که میگن که اگر بزرگ شروع بکنی با پول زیاد به خاطر اینکه خودت دانشت مهارتت اونقدر رشد نکرده یه جا زمین میخوری. تو کدوم طرف رو الان که در مندای فضای کارو میبینی بعد چند سال کدوم طرف رو توصیه میکنی؟
من بازم اگر من میگشتم به روز اول تخفیفام به جای ایکس ریالی که داشتم، ایکس زب در 10 داشتم، همین مسیر رو میرفتم، به خاطر نوع بیزنسم. شاید این نوع بیزنس من اون اعتماد سازی رو میخواست که آقا تخفیف چیز بدی نیست، ما پشت شما وایسایم اگه شما بهترین کیفیت رو بگین. آقای صاحب رستوران، شما تخفیف 70% میدی، هیچ اتفاق بدی نیفتاده، من برات مشتری با کیفیت میارم، آدمی رو میارم که مشتری توه. و این احتیاج داشت یواش یواش توی فضای جامعه جا بیفته و آدم‌ها به صورت ویروسی به هم انتقال بدن که ببین برو سایت تخفیفان عضوشو، رایگانه، بیا برو تخفیف بگیر، نمیدونم کنسرت فلان رو بگی، و هیچ فرقی با آدم عادی که بغل دستت نشسته نداری. خب و برای اون بیزنس هم همینطوره. یعنی اگر ما یه دفعه این رو می‌خواستیم خیلی بزرگ کنیم، به قول یکی از دوستام یه بار حرف خوب می‌زنم، میگم نازنین من اگه نمی‌دونستم پشت این بیزنس تویی، میگفتم اینا کلا بردن، کی میاد 80% تخفیف بده؟ میدونی چی میگم؟ این مال اون اوایل بود که باهاش صحبت می‌کردم. راستم میگه، ما چیزی رو که ندیدیم چجوری بهش اعتماد کنیم، چجوری باور کنیم؟ 80% همون کیفیتیو میده که در حد کسی که تخفیف نمیگیره داره.
یه درد دیگه، این دردی که زیاد داشتیم چون ما یه روز اینجا بغض کردیم، 3 ساعت درد کردیم. یه درد دیگه ای هم که در واقع هست اینه که خیلی آدم ها همه فکر میکنن که آخر مسیر شغلی کارآفرین شدن و فکر میکنن تا روزی که کسب و کار خودشون رو ندارن آدم موفقی نیستن. واقعیتش اینه که میشه مدیرا که میشین حرف دیگه هم میشنوی، اینکه خیلی از مدیرا میگن که ما الان که داریم نگاه میکنیم کارمند ما پول و سود و آرامش بیشتری رو داره و اسم خونه‌اش به نسبت ماهایی که تهمانده یک ظرفی رو برمی‌داریم، و اگر پولمون بیشتر باشه به فرض که خیلی وقتا نیست، به نسبت اون هزینه‌ای که می‌کنیم، هزینه احساسی، زمانی، همین فشاری که هست، واقعیتش اینه که تو خیلی از بیزینس‌ها مدیرا بدبخت‌ترین و بیچاره فلک‌زده‌ترین آدمانه. یعنی کسی بدونه
اکثر زندگیشون که میری اکثریت
آره. من یه جمله یه بگم بهت، یه مدیر داشتم بهم برگشت گفت، خیلی عصبانی بود عصر برگشت داشت میرفت، من گفت محمد رضا مثل سگ دارم زندگی میکنم. بعد من خب خیلی احترام میذاشتم، گفتم که خواهش میکنم، تقاضا میکنم، نه این چه حرفیه؟ گفت ساکت باش، تو نمیدونی من چجوری زندگی میکنم، نمیدونی سگ چجوری زندگی میکنه. من تقریبا فکر کنم چند سال گذشت تا فهمیدم زندگی سگ یعنی چی و الان درکش میکنم. حالا تو این فضا که آدم میخوان بیان، تو میتونی یه مرزی مشخص کنی یا اینکه اصلا یه ایده ای بدی که مثلا من از کجا بفهمم اصلا بهتره کارمند بمونم، بهتره کارآفرین بشم، یا اصلا میتونم بشم، یا چی کار بکنم؟ هر حرفی راجع به این حوزه اگه داشته باشی.
ببینید من به نظرم حالا از حالا شمایی که میشناسم اضافه دوستانی که توی این حوزه کارآفرین بودن، کسی که توی هر شرکتی تبدیل به یک کلید طلایی برای اون شرکت شده و حالا چه در اومده چه هر اتفاقی گفته، منظورم کلیدی که هر دری تو اون شرکت واقعا اونقدر بزرگ و ارزشمند شده، اون آدم وقتی خودش رو انقدر بولد کرد و یاد گرفت و خودش یاد گرفت، حالا اون شرکت هم ثروتمند کرده در نهایت قضیه، اما اون آدم آدمیه که حداقل میتونه فکر کنه راجع به بحث کارآفرینی. الان ما این مشکلی که داریم هر کسی از جا پا میشه. ببین ما شرکتمون اصلا یک نمونه کامله، هر کسی میاد، حالا به خصوص دوستان که از روز اول مثلا من رو میشناختن، یعنی از روز اول که تخفان شروع شده من رو میشناختن، شروع کردی؟ خب مثلا ما بریم شروع کنیم بابا، شروع که ببین چی شد. خب این فزر نمه، من مثلا الان بعد از دو سال نیم دیشب تا 11 و نیم شب سر کار بودم و امروز صبح یکی از بچه شرکت نمیدونم چشاش 4 تا شد، یعنی تو 11 و نیم سر کار بودی با 3 نفر دیگه، میدونی هنوز فضا به قول شما همون فضا است و خیلی از آدم ها اصلا این رو نمیبینن. یعنی به قول شما یه بار حرف خوبی زدی، از کارآفرینی دو تا چیز میبینن: آقا من دیر میام سر کار، پول خوب در میام، درسته که هیچ کدوم از این عوامل تو کارآفرینی نیست، هم زودتر از همه دیرتر از همه میری، به قول شما تهمونده یک چیزی رو آیا برداری آیا برنداری یکم امکان هست که میدونین تا موقعی که توی کار نباشه. یعنی همون نکته که شما، من خیلی وقتا ازم میپرسن، خودم برمیگم، من سالیانه زندگیمو پلان میکنم، میگم که ببین الان تخفن شروع نشده بود چی کار میکردی؟ حاضر بودم برگم همون کارمنده بشم، بعضی وقتا به خودم فکر میکنم، اما اون آرامش رو تو زندگیم داشته باشم که خب توی وقتی که وقتی مسئولیت بر عهده، نگران حقوق آخر سال هستی، ایدی هستی، کارمندت خوشحال باشه هستی، دفترت این باشه هستی، هزار جور درگیری مختلف که مسلما توی زندگی واقعا احساس میکنی پیرت کرده توی فاصله زمان.
من یه بار که بهم گفت چرا بچه نداری، میگفتم اینقدر بچه داری تو محیط کار کردم نمیتونم خودم راضی بکنم که این همه بچه یه دونه دیگه هم بخوام اضافه بکنم. یه بحث دیگه هم وجود داره، من از تو پرسیدم، من راجب این پرسیدم ازت که حالا قبل از اینکه بحثمون رو رسما شروع بکنیم، پرسیدم که تو ایران هر کسی که میخواد مثلا یه کسب و کار شروع بکنه معمولا سراغ فضای آنلاین میره و داشتم گله میکردم از اینکه مثلا استارتاپ ویکند اصلا یه چیز کاملا یک فضای کسب و کار آنلاینی شده تقریبا یا فضاهای مشابه. تو هم یه جواب مشخصی به من دادی که برای من خود جواب مهمی بود، گفتی این فضای ایران نیست، اساسا در دنیا اینطوریه. دلیل مشخصش هم خب به خاطر اینه که سرمایه اولیه کمی میخواد، به فرض اینکه اینو قبول بکنیم که درستم هست. حالا آدمایی که میخوان استارتاپ داشته باشن، دلشون میخواد از فضای آنلاین شروع بکنن، تجربه مدیریت کسب و کار اینجا داشته باشن، یا بعداً به فضای در واقع حقیقی میرن یا در فضای مجازی میمونن، جدایی از این که سرمایه اولیه کمه، من در حوزه‌های دیگه هم واقعا کار آنلاین نمیتونم فرض کنم کار ساده تریه یا نه.
منظورتون دقیق متوجه،
یعنی میخوام بگم من اگر من خودم یه مدیر قوی نمیبینم و نمیتونم یه شرکت 5 نفره رو اداره بکنم، ممکن در فاز آنلاین میتونم کسب و کار 5 نفره رو مدیریت بکنم؟
اصلا به هیچ وجه من در وجود این شدنی نیست. ببین من به تمام بچهای شرکت خودم میگم، میگم بچا اومدین منو دیدین، خب بک‌گراند رو نگاه کنید، من 12 سال واسه این اون کار کردم و 12 سال به عنوان جونیور رفتم، صفر رفتم، به عنوان مدیر ارشد اون شرکت اومدم بیرون، خودم رو سعی کردم توی این شرکت ها بسازم و اگر اون کار رو نمی کردم امروز نمیتونستم با شما صحبت بکنم. الان مشکل ما دقیقا همینه، چون یه نفر میاد کار کارشناسی میکنه یه سال دو سال، خب پس من برم کارآفرینی دیگه. بابا کارآفرینی شما اولین نفری که بیاری تو شرکت باید بتونی باش تعامل بکنی، باید بتونی مدیریتش بکنی، هر اتفاقی که بیفته نه مسلما اصلا این به آنلاین و آفلاینش اصلا کار نداره، آنلاین که دیگه بدتره،
یعنی آنلاین دیوارش شد در حوزه دیوارای ورودش در حوزه سرمایه شد کوتاه‌تره، ولی تو بقیه حوزه همون دیوارا رو داره،
دقیقاً خیلی هم بالاتره، به خاطر اینکه ببینید توی یکی از بزرگترین بحثش بحث نیروی انسانی علل خصوص تو ایران، نیروی انسانی تحصیل کرده و کار کرده و با تجربه توی حوزه آنلاین نداریم. یعنی اینو به قطع میتونم بگم که کسی که مثلا تخصصا در زمینه تولید محتوا تو ایران کار کرده، تولید محتوای آنلاین و دیجیتال و تولید محتوایی که بر اساس استاندارد جهانی، شما یک گروه به من معرفی کنید من واقعا استقبال میکنم ازش. من تمام شرکتایی که تو این حوزه نامدارن رفتم و قبلش هم تو ایران کار میکنم با شرکتای مشابه، اینجا که میام میشم تو جلسه شوکه میشم، از اولین پاراگراف صحبت به دومی میفهمم که خب پس این گروه هم گروه درستی نیست، از اونجا بگیرین تا دیگه کارشناساش که اصلا واقعا نیستن و این بحث ترینینگ و راه اندازی آدم ها واقعا پوست آدم رو میکنه. یعنی فضای شاید بگم 30% کار ما میگذره به اینکه آدم بیاریم، آدم تا آموزش بدیم، استخدام کنیم، راش بندازیم تا حالا بعدش اتفاقی بیفته که دوباره اون خودش برسه.
یه جور دیگه حالا بزنم بپرسن این سوالای کارمندی، حالا فرض کنیم که مثلا من قانع شدم به حرفای شما، البته بعید میدونم که تو این راحتی قانع شدی، ولی فرض کنیم من قانع شدم که میخوام کارآفرین نباشم و میخوام کارمند خوب بمونم و اینا، به عنوان مدیر، مدیری که حالا بالاخره نسلش هم با نسل قبلی فرق داره، نسل قبلی انتظارات عجیب غریبی از ما دارن تا مثلا بی احترامی میکنن یا ما پامون جلوی بابامون دراز نمیگیره، اصلا یه فضای دیگه ای داره. به عنوان مدیری که هم نسل خودمونه و به تعبیر من قطعا وارد دهه 4 زندگی داره میشه، حالا
تو هر چی میخوای
تو هر چی میخوای اصرار کن، فرض کنم من میخوام تو مجموعه تو یا مجموعه های شبیه شماها، آدمایی که بالاخره زبانشون به قاعدتا به ماها نزدیک‌تره، میخوام یه کارمند باشم، یه کارمند خوب باشم. دو تا سوال ازت دارم. سوال اول اینه که وقتی مصاحبه دارم باهات میکنم و میخوام بیام سر کار، وقتی برات رزومه میفرستم، چه فاکتورهایی به من کمک میکنه که تو این مدیر حست خوب باشه و فکر کنی که این میارزه من استخدامش بکنم، تستش بکنم؟ و سوال دومی که وقتی وارد مجموعه شدم چه چیزایی رعایت بکنم میتونم یه آدم قوی تر، حالا به تعبیر تو میگفتی کلید طلایی، یه همچین آدمی سازمانم بشم. میتونی راجع مصاحبه خصوصا بیشتر بگی چون آدما براشون مهمه؟
درسته. ببین من توی مصاحبهم سه تا چیزو مد نظر میگیرم: هوش، انرژی، در حق اینتگریتی یا همون بحث حالا تیم ورک، احساس کنم این آدم میتونه با بقیه بجوشه. خب به خاطر همینم هم هست که اگر اون دو تا مورد، در حق ببخشید اون مورد آخر و اینتگریتی و جوشیدن با بقیه نداشته باشه، اون دو تای اولیه هر چقدر داشته باشه برام مهم نیست، یعنی هوش و اون انرژی رو هر چقدر داشته باشه برام مهم نیست وقتی نتونه با بقیه کار بکنه. من به خاطر همین دیگه اگر آدمی رو تشخیص بدم توی مرحله مصاحبه که این فضا رو داره، این ستا رو متوسط به بالا داره، خب ما وارد یه فازه یه هفته یه تستیشون می‌کنیم، میاریم شون تو تیم میشونیم، آموزش مختصر میدیم، تسک کوچیک میخوام. به نظر من بعد از اینکه شما این فضا رو رد کردین، مهمترین چیز اینه که در قبال خودت که داری وقت میذاری و در قبال اون مجموعه‌ای که داره برای تو انرژی میذاره مسئول باشی. اگر این حس مسئولیت رو برای خودت داشته باشی، من نازنین دانش هم 8 ساعت اینجا کار میکنم، موظفم یه چیزی رو دلیور کنم، موظفم برای خودم یه چیزی یاد بگیرم، میدونین چی دارم میگم؟ اگر این عامل رو داشته باشی، من ازمون آدم موفقی، یعنی فکر نمیکنم اصلا فرمول پیچیده‌ای واقعا داشته باشه تو این فضا.
بعد من چجوری در حرف زدنم به تو ممکنه به تو نشون بدم که من آدمیم که اون حالا اینتگریت نشم با بقیه، یا به تعبیر تو حالا مثلا با بقیه ندروشم؟ یه سری پیامایی ما داریم که نشون میدیم، میتونی بهم بگی؟ چون امروز هم مصاحبه داشتی اصلاً
یا حالا فرش دقیقا یکیشون اومد گفتم که بمیخوام شما مورد آخر تو زنده منو نداری. یعنی بحثی که از هوش رو تا یه حد حدودی میشه حد زد، زیاد کاملا واضح نیست اما باز میشه حد زد. بحث انرژی کاملا واضحه، میتونی متوجه بشی. بحث اینتگریتی هم تا حد خیلی زیاد، وقتی با من داره اینتگریت میشه روی میزی که دارم باهاش صحبت میکنم، مطمئنم با هم تیمیاش هم میتونه بجوشه. وقتی با من نمیتونم حداقل باشه، من آدم برونگرایی شدم تو این دو سالی که بوده، راحت صحبت میکنم از چیزی هم در حقیقت بپرسم یا نپرسم و ندارم. اما یه آدمی هم که با من نمیتونه ارتباط برقرار، یا ارتباطش خیلی ضعیف میمونه تو اون رابطه، چون من سعی میکنم اون فضای راحت رو براش ایجاد کنم، مطمئنم اون طرفم به مشکل برمیخوره. و من هر موقع کسی شک داشتم سر این موضوع اما گفتم بیا شروع به کار کن، و قطع به یقین پشیمون شدم و فهمیدم که همون حدس اولی هم درست بوده.
پس من حداقل چیزی که به عنوان یه آدمی که اگه جویای کار باشم بخوام بیام پیش یک مدیر میخوام حرف بزنم، پیشنهادی که در جلسه مصاحبه حتی این حس رو ایجاد بکنم که باشه بقیه اینجا نیستن، ولی حتی با شما میتونم یه رابطه خوب برقرار کنم، و اگه خیلی بشینم در حد یه رابطه دور دیستنس پرسش و پاسخ آروم، احتمالاً نشون میده که،
یعنی حداقل من معیارم تو کار این بوده و کسایی که این معیارها رو داشتن استخدام کردیم همیشه آدم‌های خوبی بودن. یعنی من بحث مثلا اون تخصصه نیست، چون تو حوزه کاری ما کسی تخصص آنچنانی نداره. یعنی من دیفالت هم اینه که آدم میاد تو سیستم ما آموزش میدیم، ترین می‌کنیم. یه نمونه دیروز خانومه بود، فوق لیسانس تجارت الکترونیک دانشگاه تهران، توی یه شرکت معروف خودروسازی داره الان کار می‌کنه، 1.5 میلیون حقوق میگیره. به من ایمیل زده بود سر یکی از درقصون خرانیه که داشتیم که من از اونجا میخوام در بیام، بیام تقفان کارآموز شم، بذاری من بیام با اتون صحبت. این اومد نشست گفتش که، گفتم من ازت سوالی ندارم، تو میخوای کارآموز شی بهم بگو چی دوسته. گفت تجارت الکترونیک. گفتم عزیزم تجارت الکترونیک بخش داره، سیستم داره. براش بگم همه رو توضیح دادن، گفتش که من عاشق بخش فروش بازاریابیم. گفتم جدی؟ گفت آره. نگاش کردم سه بار من ازش پرسیدم، گفتم تو آدم فروش بازاریابی؟ گفت آره من هستم. بعد نگاه کردم دیدم طبقه پایینمون در حقیقت بچه‌ها اونجا دارن جلسه فروش بازاریابی. گفتم اشکال نداره، من الان هماهنگ میکنم، پاشو برو جلسه پایین، فقط بهشون گوش بده و بعد از جلسه بیا بالا با هم صحبت کن. رفت جلسه، نشست. این آدمی که نیم ساعت به من اصرار میکنه من آدم این کارم، فقط بذار من بیام اینجا رایگان وایسم، از اون پوزیشن بیام اینجا کار بکنم، اومد بالا. گفتم خب نظرت چیه؟ یه خورده مهمه که جای دیگه کار ندارین؟ گفتم دیدی بهت گفتم، من به تو نگفتم تو آدم این کار نیستی. میدونین چی میگم؟ این فضایه هست که آدمو بعضی وقتا واقعا احساس کنه من این کارم، اما خب به نظر من همین که یه تست کوچیکی کرد متوجه شد که نه تو این فضایه نیست.
این فضای جنرال کار کردن خیلی اعصاب خرد میکنه. تو میگی طرف گفته که من مثلا تجارت الکترونیک ده. که همین نشون میده که کلا چه خبره. منم یه آدمی یه ماه پیش اومد پیشم میگفت من خودم دفتر شما کار کنم و اینا، در چه حوزه؟ گفت در حوزه ام بی ای. گفتم ام بی ای اسم مدرکه، خب در چه حوزه ای میخوای کار کنی؟ خب کلا حوزه ام بی ای باشه من راضیم. دقیقاً الان که گفتی یادم افتاد، من داشتم یک ساعت توضیح دادم که آدم نمیتونه در مثلا بگم در حوزه دیپلم میخوام کار کنم، در حوزه لیسانس میخوام کار کنم، خب اینکه معنی نداره شما چه کاری میخوای انجام بدی. ولی خیلی آدم اینو میبینه. الان شما امروز گفتی من یاد این قصه افتادم و زیادم داریم اینطوری میشیم، خیلی هم در حوزه مدرکمون، نه در حوزه تخصص، در حوزه مدرک هم میخوام کار کنم.
دقیقاً من میگم من تجارت الکترونیک فوق لیسانسم، فقط میخوام تو شرکت تجارت الکترونیک باشم و عاشق فروش بازی بعد از توضیح دادنم بچسم. و این آدم اصلا توی صحبتش من توی همون 10 دقیقه که نمیدونم آقا این آدم فروش نیست، چون اصلا برونگرا نیست. خب خودش اصرار میگه که حالا به نجار رسید خدا رو شکر.
سوالایی که من نوشته بودم که ازت بپرسم تقریبا مهماش اینا بود که ازت بپرسم. یه سوال دیگه هم دارم. ببین واقعیتش اینه که حالا تو خارج از ایران زندگی کردی، خب منم زندگی کردم و از دید خیلی ها ما احمقایی هستیم که داخل ایران ادامه میدیم.
از 99 درصد
ما احمقایی هستیم که ادامه میدیم و احمق تریم چون اصرار هم داریم که داریم ادامه میدیم. خب خیلی از آدمایی که دارن حرف ما رو گوش میدن آدمایی هن که دغدغه‌شون اینه که به اونجا نمیشه کار کرد و دیگه نمیشد کار کرد و بعد بنشیم بریم و محاله و سخته و حرف انگیزشی که مثلا اینا نمیخوام بزنن، مثلا همه چی خوبه و آینده مثبت و اینا،
ولی نمیخوام
بگم اینا. منم هیچ وقت دیدی منم که به سیاه نمایی ظاهرا معروفم، فقط نمیدونم چه سیاه نمایی هستیم که وایسادیم داریم کار میکنیم. چه معیارهایی در ذهن نازنین دانشور هست؟ حالا یه سری شخصیه غالبا. چه معیارهای شغلی، تجاری، کاری یا مدیریتی یا معیارهای عمومی که فکر می‌کنی با بقیه اگه شیر کنی میگم حتی من اینا رو دارم بهش فکر می‌کنم که اینجا وایسادم که بقیه هم شاید یا ندیده باشن یا تجربه نکرده باشن یا شاید چون اون رو ندیدن بالاخره ماها اون بر مصیبتش هم کشیدیم. بله، آدم این بر ممکنه شاید اگه من فکر کنم خیلی اینم قضیه فروش و بازاریابی خیلی از آدم اگه برن
برمیگردن.
تو این حوزه حرفای داری بزنی که آدم ها حداقل نخوان چرخه رو از اول اختراع بکنه؟
ببین واقعیتش اینه که من همین چیزی که به شما در قرار شما اشاره کردین هزار بار پیش اومده، همه دیوانه بودی پشتی بهت کردی رفت، یا مثلا میگن تخفیفان فلان، میگن ببین اون چیزایی که من کشیدم یک دقیقهشو حاضر نیستین هیچ کدوم از شما، و من این رو شرط میدم. خیلی از آدمایی که دور و بر خودمون چون به قول شما ندیدن یه بهشتی رو اون طرف دیدن که احساس میکنن خب بهشت همونجاست. من نمیگم موقعیت خوبه، زندگی خوبه، اما من آدمی بودم که اونجا زندگی میکردم، با بالاترین شاید یک از رنج های بالای حقوقی جامعه داشتم زندگی میکردم، مدیر بودم بر خودم، اما یک در حقیقت یه میشن و ویژنی برای خودم داشتم که من برای 6 ماهی که داشتم روی اپلیکیشن نرم افزار تخفیفان کار میکردم این بک‌گراند دسکتاپم با فارسی هم بود، هیچ که اونجا نمیفهمید من چی نوشتم. هر روز با خودم تکرار میکردم من میخوام کجا برسم، میخوام کی بشم، میخوام چیکار کنم. و یکی از المان‌های مهمم این بود من موقعی که قبل از اینکه از ایران برم توی فضای اون موقع، حالا شاید چون تو فضای کاری آقایونم بیشتر بودم، یه حسی بود که همیشه در حقیقت خانم‌ها رو پوتاف می‌کرد توی فضای کاری که داشتم، من این فشار رو به شدت حس می‌کردم در مقایسه با همکارام. یکی از المان‌های مهم زندگی من این بودش که من می‌خوام سیستمی رو راه بندازم که نشون بدم خانم‌ها هم میتونن. و الان هنوز که هنوزه ممکنه که میگم خیلی وقتا فکر کنم من اون آرامشه رو از دست دادم تو زندگی، اما باید این یه دونه خوشحالم. من همیشه هم به آقایونی که تو شرکت ها سر به سرشون میذارم میگم شما رو مجبوری استخدام کنم، اگر لازم بود شما آقایون هم استخدام کنم، فقط خانم‌ها رو استخدام میگم. الان بعضی که هست اینه که هدفم این بودش که یه سیستم جدیدی رو راه بندازم، یه کاری تو ایران انجام بدم و در نهایت خانوم ها رو خیلی بیشتر درگیر بکنم توی این سیستمی که داریم فعالیت میکنیم، که تقریبا به اون چیزهایی که میخواستم به یه حد و حدودی رسیدم. قاعدتا رشد تخفیفان هم که یک المان دیگه ایه که برام خیلی مهمه که حالا توی مسیرش هستیم.
سختی های اون برم میشه داره بگی؟
سختی های اون طرف من دقیقا یادم روزی که در حقیقت حالا من انگلیس زندگی کردم، برگشتم ایران چند سال وقتی بعد یه جاب آفری برای من از آلمان، من تو عمرم آلمان نرفته بودم، زبانم بلد نبودم، نمیدونم چی به چیه، رفتم لندن ویزامو گرفتم رفتم آلمان. رفتم آلمان، اولی که یادم میاد در هواپیما، یعنی هیچ موقع الانم که دارم میگم احساس میکنم اون سوز سرما خورده میخوره تو صورتم، چون دقیقاً حس میکنم، احساس کردم شبیه این کارتونا هست بدن ترک برمیداره. من بدنم ترک برداشت و من وارد شدم و منفی 20 درجه بود، یعنی در هواپیما باشه و من لباسم لباسه ایران بود دیگه، دیدین که اینجا آدم چه جوری لباس میشه. شرکتم به من گفته بود 2 هفته تو هتل میمونی اما بعدش دیگه به ما ارتباطی نداره، هر کاری میکنی. من نه زبان آلمانی بلدم، نه میدونم اینا کیان، نه همکارم، نه هیچ چیزی دارم. بهشون فقط گفتم ببین به من یه چند تا سایت بدین که من توش خونه بگم. من نمیدونم شما اینجا خونه چجوری پیدا میکنی. و شروع کردم سایت رو وا کردم. اون موقع گوگل کروم این ترنسلیشن رو در واقع ترنسلیتور نداشت و من دیدم که چیکار کنم که مثلا برم یه محله‌ای که بتونم زندگی کنم. من نمیدونم محله چی بشه. شروع کردم بر اساس قیمت سورت کردن. حالا بماند که تا کجا سرم کلا رفت و پولم رو خوردن و اتفاقات خارق العاده، میرفتم خونه ها رو میدیدم میترسیدم و همه این فضاها. در این شاید یه تیکه کوچیکی از اون زندگی بود که تا من را بیفتم، تا دست چپ و راستم رو بشناسم. مریض شدم، دکتر اصلا نمیتونستم سرچ بکنم، تنها مونده بودم. میدونی یعنی یه فضا بود که احساس میگم تو خونه افتادم و احساس میگم دیگه دارم میمیرم، یعنی هیچ کسی هم نیست که بخواد به من کمک بکنه. و خیلی از این جور مواردی هست که یه جایی هست تو زندگی احساس میکنی که خب پس تموم شد دیگه، تهش اینجا بود، اما باز میبینی یه روز جدید، یه اتفاق جدید، یه حس جدید بالاخره به وجود میاد.
یه تیکه هم که من بعدش تجربه کردم، من یه زن از این نظر شانسم خوب بود چون خیلی با حمایت وحشتناک شرکتمون رفتن. بدبختیه میخوام بگم تازه این تیکه هم آدم مثلا چیز میکنه ایگنور بکنه، بدبختیه دیگه اش که پیش میاد. من دو تا مورد یادمه، یکی این بود که کامیشن خوب گرفتم به خاطر اینکه مثلا خوب فروش انجام داده بودم. تا قبلش بچه‌ها خیلی خوب بودن، از اون ور احساس که خب یه جایی که این اشغال کرده، مثلا ما باید خودمون اینجا می‌بودیم. آقا من که نبودم این صندلی که بود خب کسی نمی‌مد بود بفروشه انقدر. من کاملا به عنوان قاصد در اسرائیل بهم نگاه می‌کردن. و یه چیز دیگه هم که یادم مثلا برای منم تلخ بود این بود که من یادم یه بار تو همین آلمان که تو میگی یه بار رفته صدر اعظم توی سخنرانی نقدی کردن جمع خودمونی، گفتم که اصلا نباید نمیگفت، گفتن شما نظراتتون در کشور خودتون به مسئولین خودتون بگید. یه ذره فکر کردم خب ما تو ایران واقعا مسئولین و بخاطر چم می‌خوایم نق بزنیم، می‌خوایم مسئول خودمونن رأی داریم، نقم می‌زنیم، فهم می‌کنیم، حداقل کشورمونه. یه ذره اونجا احساس کردم، یعنی این شهروند درجه دو که میگن، من حس کردم با این علم که احساس می‌کردم من خیلی کانتریبیوشن مثلا به مالی دارم و اینا، لااقل به خاطر اینکه پول دارم تولید می‌کنم جلوم یه ذره ملاحظه می‌کنن، ولی مثلا ندیدم مثلا اینا از دردای بود خیلی به من فشار آورد. یه سوال دیگه که حالا خیلی نخوایم در واقع بحث اون رو طولانی بکنیم و اینها وقت شما رو بگیریم، من سوال دیگه که دارم مشخصا اینه که اگر بخوایم الان یک کسب و کار جدید رو شروع بکنیم، به طور خاص در فضای آنلاین دارم میگم، حالا چیزی مستقل از مثلا سیستم شما که اگریگیشن و تخفیف اینها، تو چند تا نکته بخوای بگی به یه آدمی که الان داره استارت میکنه و شماها و دیگران هم دیده خیلی هپی دارید زندگی میکنید، گفته که
ما میخوایم پشتو ندیدم،
آره و میخوام خیلی خوشبخت چه سری، چه نکاتی داری که دلت میخواد اونو از اول تجربهش نکنن؟
نکاتی که دارم که از اول تجربهش نکنن، ببینید بحثی که هست توی فضای آنلاین راه اندازی بیزنسه فرای اون بحثی که در حقیقت حالا به کدوم سمت و سو هدایت میشه یه مسیری رو داره که باید طی بکنن. اما مهمترین پیشنهادم به دوستانی که حالا با ایده خیلی میان سراغ من حرف میزنن، میگم ببین این ایده رو از من نپرس، به منم نگو، اینقدر محکم روش وای نستا. خب برو از 20 نفر دیگه آدم عادیه توی خیابون، چون من دقیقاً هم تقریباً این کارو کردم. موقع آلمان بودم اومدم ایران رفتم سراغ آدما ازشون پرسیدم گفتم من یه همچین ایده‌ای دارم نظر چیه، و در خیلی شکسته بسته. برو بپرس ببین آیا اینها اصلا آدمهایی هستن که حاضرن استفاده بکنن، یا مادر و پدر رفیق و دوست آشنا رو بذار کنار و کاستومر ولیدیشن بکنن. بزرگترین مشکل ایده های ما تو ایران اینه که خودمون احساس میکنیم خیلی باحاله، میایم شروع میکنیم کار رو و گیر میکنیم توش.
آخه به هیچ کس هم نمیگیم چون ایدمونو میدزدن.
آفرین، احساس میکنیم که بحث همینه دیگه.
بدزدن چیکار کنم؟
اصلا من همیشه میگم آقا اگر دزدیدی و عمل کردی دست در نکنه. میدونین چی میگم؟ یعنی واقعا ایده مهم نیست، الان 1000 تا ایده تو اینترنت شما کافیه یه سرچ بکنید، اما کیه که انجام بده؟ کسی نیست این واسه. و واقعا بهشون الان ایده های غلطی که میادن تو استارتاپ ویکند جزء مثلا حالا منتورا بودم، الان جزء داورهام، میان گیر میکنن رو ایده، 10 ماه بعدم میبینی طرف هنوز تو اتاقش گیر کرده، هنوزم داره کار خود. میگم بابا تو احساس نکردی غلط بوده، تو اینجا رفتی خوردی تو دیوار، ولش کن یا اصلا پیوت بکن، برو یه مسیر دیگه، یه کار دیگه انجام بده، شاید باید یه گوشهشو عوض کنی. گیر نکنیم تو چیزی. به قول یه نفر بنده خدا مشاور املاکی داشت، میگه بزرگترین مشکل من اینه که آدمهایی که من بهشون خونه نشون میدم، خب با خونه ارتباط عاطفی میگیرن، درسته که این خونه نه اون یکی خونه، مهم اینه که تو خونه بخری. خب الانم همینه،
با ایدهش طرف رابطه عاطفی
برقرار کنه، بچه‌ش گیر میکنه که اونو بزرگ، بابا اون بچه عقب افتاده از اون بزرگ نمیزنه، این رو درک نمیکنه. پیشنهاد بزرگترین پیشنهادم اینه که اول مطمئن بشین به سمت خوب میرین، اگر هم غلط رفتین اشکال نداره، با سر بخورین زمین، اما پاشین سریع راهتون عوض کنین، گیر نکنین تو اون فاز.
حرف دیگه ای داری که به نظر مهم باشه؟ الان من در هشت درد و دل داشتیم.
آره من در راسته همون بحث نیروی انسانی دوباره برمیگم اونجا. آره. اگر واقعا کسی، حالا دوستانی که صدای ما رو میشنوند، احساس که اون سه تا المان رو دارن، من کاملا استقبال میکنم که یه دقیقه بیان با من آشنا بشن، با هم صحبت بکنیم، چون میگم یکی از مسائل و مهمترین مسائله که حالا ایمیل منم دانشور@ساین تخفیفان.com. خوشحال میشم که در ارتباطم.
اینه که تو داری میگی رو واقعیتش نمیگم، منم چون دوستان زیادی من بردارم واقعا میگم، من انقدر اینو صادقانه برای دارم میشنون میگم، انقدر که دیدم مدیران گریه و التماس میکنن برای کارمند، کارمند نه برای شغلگیر رو التماس بکنی، هر جا من میرم همه بغض‌آلود میگن یه کارمند اگر برای ما سراغ بدید.
میدونین چرا؟ من اینو کاملا درکم و این چند وقت اخیر به خصوص 6 ماه 9 ماه اخیر نشستم این طرف و اون طرف مقایسه کردم که چه جوریه که اونجا طرف انقدر محکم به کارش میچسبه، حاضر نیست پاشو کج بزنه که خدای نکرده از کارش اخراج بشه، به خاطر اینکه زندگی ها از سن کم، یعنی این چیزی بود که من منجر استم، طرف از 18 سالگی 17 سالگی مستقل میشه تو زندگیش و باید خودش رو اداره بکنه. ما هنوز آدم های 35 سالمون با پدر مادرشون دارن زندگی میکنن، این احساس استقلال رو ندارم، من مسئولیتی هم ندارم، آقا اینجا نشد میرم دو روزم خونه استراحت میکنم و پا میشم میرم.
هزینه تغییر موقعیت تغییر شغل انقدر پایینه
دقیقاً
که آدم ها دلیل نمیبینن.
دقیقا همینطوره متاسفانه.
خب عالیه، ممنونم که وقت گذاشتی، میدونم سر شروع بود و حالا امیدوارم بقیه هم که میشنون استفاده بکنن و احتمالا زیر پستش کامنت اینا میذارن که حالا من بعدا خواهش میکنم خودت بخونی و جواب بدی.
آره حتما، منم خیلی خوشحال شدم، ممنون از شما بابت مسابقه خیلی عالیتون.
خواهش میکنم، من شما رو خدا
نگهدار.